أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
این پاور نیست البته.
نه
بیاین با فلش بهتون. آها با چیز ندارید مموری و چی؟ فلش ندارید؟
نمیدونم
فرمتش چیه. آره بازم فرمتش همین پاورپوینت تو این هستی.
آه بازم
حالا من رو گوشی و رو لپتاپ خودم باز کرده دیگه. درست میشه؟ حالا تا
بله بازی درمانی رو
خیلی مسلح
پاور
درست کرده بودن.
خدا خیرش
میده. بازی در بازی رو
آقا تا خدمت شما اینطوری یه چیزی میفته از لباسم. آن نه این جیبه سوراخه. جیبه سوراخه. خب تا این آماده میشه یه مرور سریع و اجمالی داشته باشیم. گفتیم یادگیری تغییر نسبتاً پایدار در رفتار قابل مشاهده است. حالا با توجه به نقد هایی که اتفاق افتاده در حرف کائنات و گفتیم در واقع ارکانی داره، یادگیری رو از نگاه معلم نگاه بکنید، محوری ترین رکنش ویژگی های معلمه، یعنی در واقع اونجا شما میشید استاد محور. اگر در واقع ما روانشناسی آموزشی بخوایم بخونیم، محوری ترین رکنش آموزگار هستی. اگر روانشناسی یادگیری رو بخوایم مرور کنیم، مهمترین رکنش متعلم یا دانش آموز هست که گفتیم ارکانی داره، ویژگی های شخصیتی و نیازها با این ماجرا در ارتباط هست. چون تغییر نسبتاً پای داره، باید در واقع با اون بعدی از شخصیت که اون بعد شخص اون با یک بعدی از وجود انسان که اون بعد میتونه نسبتاً پایدار باشه، با اون بعد چی باشه در ارتباط باشه که گفتیم در حقیقت ارتباط یادگیری با سطوح شخصیت هست. و یه حرفی هم زدیم، گفتیم که در دوران کودکی هم این سطوح شخصیت قابل ملاحظه و ارزیابی و سنجش و اینها هست. این چرا اینجوری میشه؟ چی؟ آه با این ربط داره. این نظریه ها رو از کم، این نظریه که میخوایم امروز یه چند دقیقه مرور کنیم، نظریه آقای هال هست. البته این هال با اون استنلی هال پدر روانشناسی نوجوان فرق میکنه، این کلارک لئونارد هال، اون استنلی هال. این نظریه هال یک مقدار چون باز با بحث امروز ما مرتبطه، من رفتم سراغ این نظریه. میخوام یه مروری هم در مورد این نظریه با هم داشته باشیم و این کلیدواژه هایی که عرض میکنم، لاغل این کلیدواژه ها رو در ذهنتون مرور کنید در خصوص چه تعریف یادگیری، چه ارتباطش با نیاز، سطوح شخصیت، انگیزش، عادت، الگوها. لازم نیست حالا یه نظری رو حفظ بکنیم، ولی همین کلیدواژه ها که تو ذهن مرور بشه برای دوباره خلاصه بازیابی این بحث ها به ما کمک میکنه. این آقای کلارک لئونارد هال در واقع یکی از نظریه پردازهای روانشناسی یادگیری هست، منتها رفتارگراست. بعضی وقتا رفتارگرایی رو که مثلا ما باش خلاصه مواجه میشیم تو ذهنمون فقط همون قوانین اسکینر و پاولوف و سورندایک و این هاست، در حالی که این از جمله نظریه پردازانی است که توجه کرده به الگوی نیازها در یادگیرنده. حرفی که به این صراحت نظریه پردازای دیگه اینجوری مطرح نمی کردن. سطوح نیازها، محرک‌های محیطی، موقعیت‌هایی که رفتار در اونها تحقق پیدا می‌کنه، اینها از جمله کلیدواژه‌هایی که تو این نظریه حال هم هست. حالا می‌خوایم با هم مرور کنیم و بهتر باهاش آشنا بشیم. خیلی اصرار ندارم که ما نظریه بخونیم تو این بحث، اما این بحث چون مرتبط با حرفایی که چند دقیقه دیگه می‌خوایم بزنیم، این رو سریع مرور می‌کنیم و انشالله رد میشه ازش. یک در واقع امتیازی که این نظریه داره نسبت به نظریه‌های رفتارگرایی دیگه این هستش که یک مقدار ریزتر و دقیق‌تر اومده فرایند شکل‌گیری یادگیری رو توضیح داده و برای این ماجرا هم 16 اصل مطرح کرد. این 16 اصل رو سریع مرور می‌کنم. اصل اول نظریه یادگیری این هستش که حس کردن محیط بیرونی و رد کردن محرک، یعنی اولین اتفاقی که میفته تحریک بیرونی یک تکانه حسی رو ایجاد میکنه و تکانه حسی منجر به واکنش نسبت به اون محرک میشه.
رد کردن محرک،
رد کردن یعنی واکنش، یعنی انگار یه محرک اتفاق میفته، ارگانیسم نسبت به اون یه تکانه ای رو نشون میده، یه حسی رو نشون میده. رد کردن نه اینکه مقابلش وایستادن، یعنی نسبت به اون یه واکنشی نشون داد. بعد از قطع این محرک هم تا لحظاتی این تحریک ادامه پیدا میکنه، یعنی صدای من قطع میشه به عنوان یه محرک بیرونی، ولی تا لحظاتی این تحریک ادامه پیدا میکنه، این کلمات تو ذهن باقی میمونه، این صوت هنوز انگار هست،
مثل مثلا پیشواک.
این تکانه عصبی که اتفاق میفته یعنی کاملا رفتاریه دیگه، انگار با یک همون ارگانیسم کاملا فیزیولوژیک و زیستی مواجه میشه. میگه این صرفا یک محرک و پاسخ نیست، این وسط داره یه اتفاقی هم میفته، یعنی وقتی محرک اتفاق میفته این وسط این چرخه تداعی هم هست، تداعی کمک میکنه به رد محرک و بعد پاسخ اتفاق میفته. پس بین تحریک و پاسخ اولا فاصله هست، بعد هنوز آثارش باقی میمونه، یعنی بلافاصله اتفاق نمیفته. حلقه واسطه بین محرک و پاسخ چیه؟ تداعی. تداعی یعنی چی؟ یعنی قبلا ارگانیسم شما به محرک های شبیه به این پاسخ هایی داده، حس هایی رو داشته، این پاسخ دوباره تداعی کننده یه چیه؟ این محرک تداعی کننده اون فراینده هست، دوباره این اتفاق میخواد بیفته تا اینکه پاسخ. پس اصل اول چی شد؟ این که حس کردن و حلق واسطه تداعی و اینکه رد کردن محرک در حقیقت با فاصله اتفاق میفته و یه حلق واسطه ای که اون حلق واسطه همون تداعی. اصل دوم کنش متقابل تکانه های حسیه. تو این اصل اینجور توضیح داده که میگه هر رفتاری که اتفاق میفته صرفاً به خاطر یک تکانه حسی نیست، یعنی یه تکانه حسی یعنی همون محرک بیرونی، محرک شنیداری، فقط محرک شنیداری نمیتونه مؤثر باشه بر ارگانیسم، در آن واحد محرک های مختلف هم اثرگذار هستن. این محرک های مختلف نسبت به همدیگه چی دارن؟ کنش متقابل دارن، یعنی در واقع فقط شما نمیشنوی، بلکه در کنار این شنیدنه، در همین کنار شنیدنه داره دیدن اتفاق میفته، حس کردن داره اتفاق میفته، یعنی شما توی محیطی هستی که توی این محیط درگیر محرک های مختلفی، فقط این نیستش که من اینجا دارم صحبت میکنم، از محرک های محیطی گرفته تا حتی اون چیزی که شما میبینید مشاهده میکنید تا اون چیزی که دارید حس میکنید. اون وقت چه اتفاقی داره میفته؟ پاسخ برآیند کنش متقابل محرک هاست.
یعنی چی کنش متقابل محرک ها؟
این محرک ها در هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، هر کدوم برتر بود میخوایم ازش یه اصل استفاده کنیم. در واقع شما توی محیطی که قرار میگیری هر محرک قوی تر بود در واقع پاسخ ایجاد میکنه. اگر محرک قوی تر اینجا اثرگذاری محیط بود، نور و دما و نمیدونم تهویه هوا و الاخر، اون باز یه محرک دیگه ای که حالا باز در ادامه میاد توضیح میده. یه سری محرک ها هستن اصلا محرک های درونی انسان، یعنی نیاز های دیگه ای که فرد با اون نیاز ها درگیره، میخوام ازش یه اصلی استفاده کنیم. اون اصل این هستش که ما دائما درگیر کنش متقابل محرک ها هستیم و دائما درگیر کنش متقابل محرک های بیرونی و نیازهای درونی هستیم. هر کدوم فائق شد، هر کدوم پیروز شد، هر کدوم قوی تر بود، پاسخ متناسب با اون اتفاق میفت. پس اگر اینطوری بگیم ما درگیر تعارض نیازهای درونی و محرک های بیرونی هست. چرا؟ چون اینها با هم دارن کنش متقابل رو ایجاد میکنن.
اصل اولی رد
محرک یعنی نه لزوما پاسخ رفتار قابل مشاهدهش، یعنی نگاه کنید انگار این به این زمین که برخورد میکنه، درسته؟ یک واکنشی رو اینجا داره، درسته؟ یعنی یه اثری رو داره میگذاره، یعنی این داره این محرک رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. رد میکنه یعنی که یک اثری بر جا میمونه، یه رد پایی از اون محرک در این باقی میمونه. مسامحتا داریم میگیم پاسخ، یعنی تا بیاد به پاسخ منجر بشه رفتار انتخابی خود فرد، درگیری با محرک های دیگه. چون اگر اون اصل رو میخواستیم بگیم پاسخ، دیگه نیاز به اصل دوم نبود که، میگفتیم هر محرکی پاسخی رو داره. حال میخواد بگه آقا هر محرکی پاسخ نداره، هر محرکی در واقع یک اثر داره، ولی تا به پاسخ منجر بشه بستگی به این داره که چه مسیری رو طی میکنه، درگیر با چه محرک های دیگه میشه، تو تعارض این محرک ها این چقدر نیرومنده و چقدر میتونه در واقع پاسخ رو چیکار بکنه، ایجاد
پاسخ رو داره،
اثر رو داره.
پاسخ
منجر میشه، یعنی پاسخ وابسته به این هستش که شما چه رفتاری رو مشاهده میکنید. یعنی من الان این رفتاری، من اینکه شما معنای پاسخ رو خیلی عام بگیرید، ما گفتیم پاسخ یعنی رفتاری که مشاهده میشه دیگه. الان نگاه کنید آیا رنگ این دیوار، پژواکی که صدای من داره تو این محیط، دمایی که این اتاق داره، اثر داره رو کل این ارگانیسم یا اثر نداره؟ یعنی این داره رد میکنه این محرک، بله داره، یعنی واکنش منتهی پاسخ قابل مشاهده من چیه؟ این که مثلا این صندلی اذیت میکنه منو، من بلند میشم یا مثلا این ورانور میکنم خودم، یه واکنشی نشون میده. یعنی در مقابل این محرک محیطی من انقدر دیگه نیرومند میشه، من بلند میشم یه پاسخی رو انتخاب میکنم. درست شد؟ حالا میخوایم از مجموع این حرفای بحثای دیگه رو استفاده کنیم، یه لحظه تأمل بفهمید. اصل موضوع اصل سوم در واقع موضوعی این آقای حال این هستش که اصل رفتار ناآموخته. خب ما یک سری واکنش هایی رو داریم که این واکنش ها لزوماً تو فرایند محرک و پاسخ ایجاد نشده، یعنی یه جورایی انگار نقد داره به واتسون و دیگران و اسکینر و این حرف، میگه ما رفتارهایی رو داشتیم که این رفتارها چی هن؟ ناآموختن، یه جورایی رفتارهای واکنشی هن، رفتارهای کنشی نیستن. خب اما خود این رفتارهای واکنشی هم باز در فرایند یادگیری مؤثرن. مثل اینکه شما یک شیء خارجی میگه وارد چشم میشه، این چشم نسبت بهش عکس العمل نشون میده. این رفتار رو رفتار آموخته نمیگیم، رفتار مثل یعنی اون اتفاقی که از همین میز هم میفته، شما نمیگی این میز یاد گرفته که اینطوری اینو برگردونه دیگه، درسته؟ خاصیت فیزیکی این با این حجمش و با این چه میدونم چگالیش این هستش که این با این فشار وارد بشه اینطوری رفع بکنه اون رو. خاصیت فیزیولوژیک بدن این هستش که وقتی یه شیء خارجی میخواد حمله بکنه به چشم، مثلا ناخودآگاه پلک بسته میشه. اما رفتارهایی در کل ارگانیسم وجود داره که میتونه وابسته به رفتارهای چی باشه؟ ناآموخته باشه. به چه معنا؟ چجوری توضیحش بدین؟
یعنی رفتارهای غریزی هم تو اون چرخه تداعی چیکار میکنن؟ کمک کنندن، یا به عنوان عامل تقویتی یا به عنوان عامل بازدارنده. یا چی؟ چرا؟ برای یادگیری گاهی نسبت به این رفتارها کار بله. نه دیگه، خود این یادگیری نیست. میگه شما چرخه رفتارهای ناآموخته رو هم در یادگیری در نظر بگیر، در دخیل بدون. یه مکانیزم‌های ذاتی و پاسخ‌هایی هستش که ما اصلا اینا رو تو چرخه یادگیری مستقل به حساب نیاوردیم، ولی اینها هم در واقع تأثیر دارن. مهمترین، شاید بشه گفت مهمترین اصل تو نظریه آقای هال این بحث کاهش سائق هست، که اصلا نظریهش به این معروف. گفتم یه وقتی ممکنه حالا یه مروری کرده باشید برای نظریه ها برسید به نظریه کاهش سائق یادگیری. اصلا نظریه حال معروف به نظریه کاهش سائق یادگیری. کاهش سائق بشه معناست، اصلا سائق بشه معناست. کاهش سائق چجور منجر به یادگیری میشه؟
سائق
باستی نگیره. بله. خب یه خورده توضیح بیشتری بدید. نیاز یعنی چی؟ سائق یعنی چی؟ ببینید، محرک رو بیشتر به عوامل بیرونی میگن، سائق یعنی اون درایو به اصطلاح درونی فرد، کشاننده رفتار. آفرین. خب آره، خب کشاننده رفتار، میخوام کمک بکنید تا یه خورده مطلب خوب بمونه انشالله. کشاننده رفتار چجور، چه ربطی به یادگیری داره؟ چجوری میگیم کاهش سائق یادگیری منجر به یادگیری میشه؟ کاهش سائق منجر به یادگیری میشه. بعد اون وقت حالا بحث مجاورت چه ربطی به این؟
وقتی شما یه رفتاری انجام میدید، اون سائق کاهش پیدا میکنه، در واقع اون نیازه برطرف میشه.
خب.
بعد مجددا یاد میگیم که برای همچین نیازی با این رفتار میتونه کمک کنه. یعنی یه جوری چرخه است دیگه. وقتی با یه ارتباط نیاز برطرف میشه، باز دولت مشابه
آفرین. شما مجاورت رو گفتید، من حالا فعلا دارم خود کاهش سائق رو میگم که چطور منجر به چه ربطی داره به یادگیری. کاهش سائق چه ربطی داره به یادگیری؟ ببینید رفقات، اون چه که برانگیزاننده رفتار بود برای تقویت رفتار و عادت شدنش و موندگاری یادگیری، خود سائق بود. علامت این که یادگیری اتفاق میفته چیه؟ کاهش سائق. یعنی
وقتی
یادگیری تحقق پیدا کرده، یا باید بگیم وقتی سائق کاهش پیدا میکنه یادگیری ایجاد شده، یا وقتی یادگیری ایجاد شده دیگه سائقی وجود نداره. یعنی تقلیل نیازها، البته این نظریهش باز تغییر میکنه، حالا میرسیم این نظریهش 10 سال بعد از این نظریه یه تغییری میکنه. یعنی تقلیل نیازها دیگه انگیزه برای یادگیری ایجاد نمی‌کنه. یعنی یادگیری که انا تحقق پیدا کرد، یه خورده نقد بزنید تو میرسه دیگه، درسته؟ یعنی این بحث انگار که موضوع باز موضوع کاملی نیست. حرفم سر چیه؟ میخوام، چون من می‌خواستم بحث نیاز رو این جلسه یه خورده باز توضیح بدم، چون که درگیری ما با در واقع یادگیرنده و متعلم بیشتر سراغ بحث نیازهای اوست. یعنی اگه بخوام بگیم آقا چطور میشه یه موضوعی رو به فرد یاد داد، باید بگیم چطور میشه یه موضوعی رو برای فرد ایجاد نیاز کرد. اصلا دیگه بقیه‌اش دیگه اصلا به شما ربطی نداره. یعنی خود وقتی شما انقدر هنر داشته باشی که یه موضوعی رو برای فرد احساس نیاز رو تولید بکنی، فرد به سمت اون ماجرا حرکت خواهد کرد. جلسه اول خدمتتون گفتم که موضوع یادگیری فقط منحصر به بحث کتاب و دفتر و آموزش و یادگیری و اینها نیست. بعضی از مفاهیم این بحث به کل ماجرای مشاوره حتی درمان مرتبط. یه مثال خدمتتون بزنم. یه آقای دیروز اومده بود برای مشاوره. این پدر مادر خیلی، این خانواده خیلی ثروتمندی داشت. 19 سالش هم هست. سال دوم دانشگاه. یعنی ثروتشون ثروت درست و حسابیه. یعنی داداش بزرگی اینو کشونده بود آورده بود مشاوره، چون داداش بزرگی هم قبل از اون با ما در فضای مشاوره با هم کار میکردیم به خاطر اختلافای خانوادگی خودش. یعنی 5-6 سالی ازدواج کرده، با خانومش به مشکل خورد. همه ماجرا برمیگرده به این که
نیازی تو زندگی اینها تولید نشده. حالا چطور میخوام عرض بکنم چجوری بگم چی شده اصلا، مشکل از کجاست؟ یعنی پدر همیشه اینها رو تأمین کرده و هیچ دغدغه‌ای برای رفتار جدید و اینها اتفاق نیفت. یعنی حتی دانشگاه هم که رفتن تا مقطع فوق لیسانس داداش بزرگه، بابای هی پول تزریق کرده اینا درس خوندن و یعنی با خیال راحت پیش رفت، پول داده و ازدواج کردن با خیال راحت، پول داده و خونه تهیه کردن همینطوری. منتها الان یه اتفاقی افتاده، یعنی یه تنشی تو ارگانیسم ایجاد شده. اون تنشه چیه؟ برای داداش بزرگی این بوده که خانومش از این خوشش نمیاد. چرا؟ چون این آدم ضعیفی میدونه اینو، یعنی اینجا دیگه گیر کرده. آره خیلی درگیر بودن دیگه، هی بالا پایین شده تا به اینجا رسیده. واقعا در معرض طلاقن. نه آقا من نجاتش ندادم، واقعا در معرض طلاقن، همین الانش در معرض طلاق. حالا از مزاها اینا که بگذاریم، چی شد؟ میخوام بگم کاملا برای من مشهود بود که هیچ نیازی تو زندگی اینا تحقق پیدا نکرده، الا اینکه یعنی تنها زلزله زندگی داداش بزرگه ازدواج بود، که بعد برای اینکه این ماجرا برای برادر دیگه‌اش تکرار نشه و اینکه پدر من که انقدر مهربون و همه چی رو برای ما تأمین کرده، اینجا الان برای این همین اتفاق شبیه اینو کشونده بود آورده بود مشاور، یعنی اصلا هیچ حتی احساس نیازی به مشاور نمی‌کرد. چه اتفاقی برای این افتاده؟ این تو دانشگاه عاشق یه دختری شد،
داداش کوچیکه.
حالا خانواده در کنار این همه ثروتی که دارن مذهبی هم هستن، اولا که مستقیم وایستادن مقابله کردن با این خواسته پسره. با بحثمون چی؟ نه کلن این که الان چرا تو با یک دختری حرف زدی، بحثم مرتبط با این ماجراست، میخوام این چرخه رو شما دنبال کنید. این پسر 19 ساله الان تنها اتفاقی که براش افتاده این که، یعنی تا حالا هیچ وقت خانواده سد خواسته هاش نبودن، ولی اینجا جدی جلوش وایستادن، هم مادر هم پدر به شدت جلوش وایستادن که تو اصلا چرا با این دختر حرف بزنی تو دانشگاه. این مخفیانه قصه رو ادامه داده، داداش بزرگی متوجه ماجراست. الان اون چی که اینو خیلی به هم ریخته این که دختره از این خوشش نمیاد، یعنی قصه برادر داره تکرار میشه، این حرفایی که میزنه توی چیز، یعنی به زبون بی زبون پسره داره میگه که دختره منو ضعیف میدونه، میگه از خودت اراده ای نداری، یعنی نه تیپ نه هیچ کدومش مشکل خاصی نداره، یعنی قد و یه قد رشید و تیپ خوبی و قیافه مثلا معقول و درست حسابی، ولی دختر از این خوشش نمیاد، میگه تو آدم ضعیفی هستی. یعنی میخوام بگم تنها، میخواستم الان این بحث رو یه جورایی مرتبط بدونم با این ماجرا، این الان درگیر نیازی هست که اون نیاز محرکش میشه برای یه رفتاری، اون این نیازه که میگه آقا من برای این ماجرا باید چی کار بکنم. بعد داداشه تو جلسه میگه تو هم میخوای مثل من بشی، یعنی بعد از 4-5 سال خانومت هی قهر کنه برو بهت بی‌رغبت باشه و مثلا به تمایلی نداشته باشه احساس. بعد بهش میگفتش که تازه انقدر میگفت مگه تو واقعا یعنی فلانی میخواد بره مثلا فرزانه واقعا میخواد بذاره بره از زندگی تو؟ گفت آره قهر کرد الان مثلا 10-15 روز نیست، مگه تو خبر نداری؟ حالا تو جلسه میخواست اونو تحریک کنه به این ماجرا، میگفت تو هم داری گرفتاری من میشه، مثلا چرا به خودت نمیای؟ چرا مثلا توجه به این نمی کنی که تو باید یه مثلا حرکتی رو انجام بدی؟ اون کاهش نیازه رفتار جدیدی رو ایجاد نمی کنه. یک زلزله باید ایجاد بشه که به طرف این هشدار داده بشه آقا تو باید یک رفتار جدید رو داشته باشه. تونستم حرفمو بگم؟ منظورم چیه؟ کاهش نیاز، یعنی برعکسش بخوام بگم دیگه، تا وقتی که نیازه کاهش پیدا کرده بود انگیزه‌ای برای رفتار جدید وجود نداشت که بگم من الان که نیاز ایجاد شد انگیزه برای رفتار تحقق پیدا میکنه، یعنی که من باید یه کاری انجام بدم، یه رفتاری انجام بدم.
کاهش نیاز متفاوت به نظر من مقاطع و سطحش فرق داره، مثلا اینا نیازهاشون
درست
مثلا تعریف نبود، الان مثلا یه چون رابطه با مثلا بخواد زندگی نداشته اصلا، این نیازهای در یک ایده خاص بوده، همین فرمان بحث مالی و رفاه و آسایش رو داشته، حالا پس این نیاز جدیدی متولد شده از اول. و ما هم یه همون کاهش نیازه تو همون مقطع باعث ایجاد حرکت نمیشه، درسته؟ و وقتی این نیاز جدیدی ایجاد شده اصلا یه بحث کاهش ارتباطی نداره. نیاز جدید ایجاد شد که
باشه، نیاز جدید باشه، اون که منافاتی نداره که.
نه، میگه مورد نیازه.
درست. خب یعنی تو همین موردش اگه طرف بیخیال دختره بشه یعنی دیگه رفتار جدید ایجاد نمیشه دیگه. من میخوام اینو بگم، آها میخواستم اینو واقعتش بگم، یادم رفته بود بگم. من دیدم هیچ انگیزه‌ای برای ادامه مشاوره نداره، یعنی خیلی فلت و خیلی ساکت و خیلی اصلاش، یعنی اصلا یه جوری انگار که از شکم سیری داره به تو نگاه میکنه. تنها موضوعی که من بلند شدم یه ذره رو تخته نوشتم، دیدم در این داره هی تحریک احساسات میکنه، تحریک نیاز میکنه، که لااقل میدونید ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که یه رشته تحصیلی رو انتخاب کرده بود که اصلا خوشش نمیومد، ولی باباش این رشته رو دوست داشت. بعد میگفتش که خب باید من اینو بخونم دیگه، منم باید یه شغلی پیدا بکنم و یه چیزی رو. بعد میگفتم علاقه جدی شما چیه؟ علاقه میگفتش که منو ول کن، دوست دارم برم طراحی و نقاشی کار بکنم. صنایع دوست داشت. بابا صنایع دوست داشت. این میخوام بگم من میخواستم یه اتفاقی بیفته، میخواستم این از این حالت بی رغبتی و بی میلی و بی انگیزگی نسبت به اصلا اینکه اصلا همین مسیر رو باید بریم دیگه. من این می‌خواستم بهش بگم بابا تو 20 سال بعد اون وقت از شغلت ناراضی هستی یا؟ میگفت نه شغلی که پول داشته باشه. از رشتت ناراضی هستی یا؟ میگفت نه رشته‌ای که پول ایجاد بکنه چرا ناراضی باشم؟ گفتم خب یه سطحی پول ایجاد حرفای ما اینجوری شد رفقا. گفتم یه سطحی میتونه پول برای تو بیاره، بعد برات عادی میشه، دوباره بیمیل میشی. گفت خب زندگی بابا هم همین بوده، زندگی داداشم هم همینه، مثلا چه چیزی داره؟ خب من فوق لیسانس صنایع میگیرم و میرم یه جایی مثلا فرسون 15 میلیون 20 میلیون چقدر مثلا تا موقعی که من بیام مشروب این درآمدمه دیگه، کفایت میکنه دیگه، بعد من این زندگی تشکیل میدم. دیدم هر موضوعی دست میگذاریم، این با وجود این که اصلا رشته صنایع رو دوست نداره، میگه الان براش ماه به ماه هم بیاد بره یک ساعت وقت نمیذارم که بخوام براش درس بخونم، دارم همینجوری فقط هی پاس میکنم و میرم بالا. این حرف دیدم هیچ ماجرایی برای اون دیگه تغییر چیزی ایجاد نمیکنه. فقط به این نکته رسیدیم که این دختره که تو دوستش داشتی از تو بدش اومد. یعنی من رو این که وایستادم که میگو واقعا چرا بدش اومد. بعد این فراینده رو که توضیح دادم که تو وقتی که از درون یه اتفاقی نمیفته، مال خودت نیستی، همش داره یه کسی دیگه یه رفتاری رو برای تو میسازه، میخواستم غیرتش رو چیکار کنم؟ به جوش بیارم که بگم آقا تو هویتت ساخته نشده. حالا به این کلمات نمیخواستم بهش نگفتم، تو هویتت ساخته نشده و یه خانوم سالم هم که در کنار تو قرار بگیره، چه مذهبی چه غیر مذهبیش، وقتی ببینه تو ضعیفی نسبت به تو بیمیل میشه. گفتم فکر کردی مثلا خانومت همین که تو پول داشته باشی نسبت به تو رغبت میکنه؟ خب نمونهش برای داداشش اتفاق افتاده بود، یعنی اگه این نمونه نبود شاید نمیشد حرف من اثبات بشه، چون گفتش که نگاه کن مادر من خب پول دارن، اینا با هم کنار هم دارن زندگی میکنن دیگه، درون به قول دل و قلب مادرش نیست که ببینه چه میلی به این زندگی داره یا نداره. یا همین حرفای مردم رو میشنوه از بیرون که آقا بله پول داشته باشی زنت کنارت زندگی میکنه دیگه، چرا نارضایتی داشته باشه؟ آره اون چیزی که میخواستم بگم، همه مثالاش رو تو این جلسه داشتم مرور میکردم، این بود که این بنده خدا سر این ماجرا احساس میکرد که باید یه حرکتی بکنه. یعنی تنها چیزی که برای او آره اون طرف عکس کاهش سائق بگیرید، یعنی افزایش سائق، افزایش سائقه که میل به یادگیری رو ایجاد میکنه. و یادگیری گفتیم یعنی تغییر نسبتا پایدار، یعنی طرف حرکت بکنه برای تغییر. کاهش سارق یعنی که یعنی که اصلا نمیخوام هیچ دختری منو دوست داشته باشه، یعنی دیگه نیاز به این که یه دختری منو دوست داشته باشه فرض کن محض بشه. فرض کنیم به جای این که نیاز به این داشته باشه که یه دختری دوستش داشته باشه، بیشتر نیاز به این داشته باشه که یه ماشین مثلا مدل بالا داشته باشه.
رو همون هم میشه
چی؟ خواه تأمین باشه چجوری میشه کار کرد؟ تأمین باشه چجوری میشه کار کرد؟
باشه مدل بالاتر که تأمین
مگر اینکه واقعا اون نیاز ایجاد بشه. یعنی وقتی که طرف میگه که میگه یه ماشین اتومات نمیدونم چیه، هایبرنتیک چیه، هیبریدی هست، اینو باباش براش خریده بود. چی؟ من گفتم مشاور سرخونه مثلا قبول کنه بره بسه بسه
شیش آجاقای همین داستگاه رو نتیجه اخلاقی کنون که سرزن رو درد نمی
کنه. من یه جایی هرسم در اومد ازش تو جلسه مشاوره، مثل آدم هم جیجی بی میل و بی رغبت نگاه میکرد به واسه دو تا فوش بهش بده. می‌خواستم بگم که نه فوش نه، ولی می‌خواستم بگم واقعا دلم برای آدمایی که همه چیشون تأمینه خیلی بیشتر می‌سوزه تا اون آدمایی که یه رنج و سختی رو دارن تحمل می‌کنن. حالا این حرفو
بچه‌های ارتشی یا بچه‌های پرقوت و مردی
باره. آره.
مشکلات
یه گیمو به اتفاقا این باباش هم ارتشی بوده. ولی بعد رفته بود رفته بود تو کار اقتصادی دیگه، از سیستم ارتشی زده
بود.
چی؟ نمیدونم احتمالی دیگه بودن داشتن دیگه. حالا من تو همین فرمانی ها اینا میرم ماشین های مدل بالا که اونی زن محجبه چهار
مدل
بالا چرا؟ یه من سوژه هم انجیل بخور که
منصبی بود تو به سرش تنبه
زر انجیل بخورین نشاط دوسته تو بعد چیز ویتامین کلسیوم دارید
از اون
جیبان پر انجیره سنگینه بعد رو تمش بگی دستو چی؟
محبت
بیا علی بلش کن دیگه تصیب شد به شما نمیرسه دیگه نه هم بشه به ظاهرش نگاه نکنید یه خورد باطنش چیزه چی هم سنگین این از باغ از باغ باغ مادر بزرگ خانومم فرومد رفقا برگردیم به این بحث. حالا جدای از این مثل که پای من شاید خورد این سیمه چی شد مثل نمی بود
نه
خاموش
شده
چشمت نیست شاید پای من خورد خب حالا مجاورت چه رفتی به کاهش سائق داره؟ میگه وقتی یه رفتاری مدام تکرار میشه تبدیل به عادت میشه قوت میگیره توی رفتارهای شبیه به خودش هم اثر میگذاره. مجاورت یعنی رفتارهای شبیه به این رفتار که منجر به کاهش سائق میشه. و اینجا باید یه نقدی کرد به آقای حال ها، حتی میگم این نظریه رو یه جایی تغییر داده که میل به یادگیری رو اضافه نمی کنه. یعنی حال دید که رفتارهایی که آموخته شده دیگه، یعنی سائق در اونها چیه؟
کاهش
پیدا کرد. این به این معنا نیستش که کاهش سائق منجر به یادگیری میشه. یعنی یادگیری نشون دهنده اینه که سائق دیگه چی شده؟ کاهش پیدا کرد. یعنی انگیزه درونی برای رفتار نیست، میل درونی نیست، نیاز درونی خیلی جدی نیست، شدید نیست که بخواد یادگیری رو ایجاد بکنه. درست شد؟ یعنی ما باید از اون طرف بگیم، بگیم یادگیری به منزله
یادگیری یا نشون دهنده
کاهش سائق،
نه کاهش سائق نشون دهنده یادگیری.
درسته. حالا مجاورت یعنی چی؟ یعنی پدر او برای همه رفتارهای او لازم نبود کاهش سائق تولید بکنه. همین که به لازم مالی او رو تأمین کرد، در خیلی از یوم میبینی که این مثلا فرض کن اتاقش هم دیگه جمع نمی‌کنه. یعنی رفتارهایی که شما همه رفتارهای هم ارزه هم رو کنار هم بچینید، فقط ماجرا درس خوندنش نیست، ماجرا اینه که ارتباط اجتماعی دیگه ای هم با بچه ها نداره، چون میل به این نداره که کسی دوستش داشته باشه. فرض کنید حالا من نمیخوام بگم این قانون عامه ها، هر کی پولدار شد میل به این ماجرا نداره، ولی طرف میبینه که تو ارتباط اجتماعیش هم ضعیف میشه. چرا؟ چه سائقی بود که من برم مثلا سراغ این که یه رفیق جدید داشته باشم؟ یعنی هر جفت اینها توی مهارت‌های اجتماعی ضعیف بودن، چون همیشه همه چی تأمین بوده دیگه. با یه ماشین خصوصی برو بیا، تو همیشه برتر باش، همه شاید نیاز به تو داشته باشن، همه میخوان شبیه تو لباس بپوشن، تو لازم نیست مثلا تو دل کسی جا کنی چون نیازی به کسی نداری. خب این کم کم چی میکنه؟ رفتارها رو چیکار میکنه؟ به هم
عاطفی معمولا همه نیاز دارن،
عاطفی نیاز هست. ببینید عاطفی نیاز هست، ولی چی میشه به قول معروف؟ ناپخته میشه.
ناپخته میشه.
بله. یکی از شکایت هایی که خانوم اون داداش بزرگه داشت میدونید چی بود؟ میگفتش هیچ وقت ناز نمیخره، هیچ وقت هم منتش نمیکنه، هیچ وقت هم تو مسائل جنسی پیش قدم نمیشه، با وجود اینکه فردی است که به لحاظ اون چرخه جنسی هیچ مشکلی نه، فکر نکن مثلا یه آدم سردیه و این حرفا، ولی هیچ وقت اون پیش قدم نمیشه. هر وقت هم قهرمون میشه میگه سری میگه که بیا مثلا یه 10 روز اصلا با هم طلاق عاطفی داشته باشیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم.
مرده میگه
یعنی میگه اصلا مثلا بذار. آره، یعنی این که میگه به لحاظ عاطفی، بعد میاد که صحبت میکنه تو جلسه مشاوره، من یه وقتی میخواستم ببینم این یه وقتی گریه میکنه
پسره،
یعنی برام خیلی مهم بود که ببینم این اصلا گریه میکنه ایش وقتی تو
شما کاری کردی.
آره، یه روزه خوندم براش گریه کرد. آره، خیلی دوست داشتم گریه شو در بیارم، نمیدونم چی، ولی گریه شو در بود.
آقای رضایی میشه
زیاد است.
چی؟
ببین اگه معمولا مرفه بودم بزرگ شدن آدم گوش تبخیت معمولا همین سرچشمه
میگیره، نچسبه در مثلا نچسبه، اصلا هیچ تکاپویی نداره برای اینکه یه خورده جلب توجه شما رو بکنه. چرا؟ چون توجه شما رو میخواد برای چی؟
این از زمان چون هر چی دادم دستش.
آره، ولی از طرفی هم از درون نیازه هست. یه جایی که به بنبست بخوره ببینه که کلن داره زندگیشو میبازه، داره شکست میخوره، داره حتی به لازم مثلا شغلی و اینا هیچ جایگاه خاصی، یعنی چی میشه؟ یه افسردگی درش ایجاد میشه، یه احساس ناکامی درش ایجاد میشه. چی؟ زودتر افسرده میشن. اصلا داداش بزرگی افسرده شده به نظر من، یعنی یکی از علائم جدیش افسردگیه. چی؟ نه اصلا افسرده شده. بله، یعنی خواب و همه چیش به هم ریخته شده، زندگیش به هم ریخته شده. بعد خانومه میگه این میاد از سر کار که میاد میشینه گیم بازی میکنه تا 7 ساعت 6 7 ساعت مثلا بازی کامپیوتر. داداش بزرگه، داداش بزرگه 30 سالشه. بعد میگه که نه، میگه که بعد خانوم
داداش بازی میکنه،
بعد میگه نشسته میگه که فکر کنیم برای این که برای چی باید بچه دار بشیم. حالا اون بچه دار شدنشون اصلا یه فایل جدا سر جای خود، ولی میشینه بازی میکنه. بعد جمعه هم تفریحش اینه که از ساعت ده، از ساعت 10 تا 4 5 عصر بازی گروهی مثلا آنلاین میکنن. نمیدونم این چیه، بازی های استراتژی چیه مثلا. بعد میگفتش دقیقاً کارهایی که از کودکی این انجام میداده
هنوز باهاشه،
هنوز باهاشه، یعنی این کارا هیچ تغییری نکرد،
بزرگ نشده است.
یعنی بعد میگفتم که من یه جلسه میشم با باباتون صحبت کنم ببینم بازا بید دوتا چیز بهش بیم بابا شر رول آبا من دعت حل بر الال افراد. یعنی واقعا اینجاست که یعنی کسی که ریشه شخصیتی اینو از بین برده دیگه. یعنی میخوام بگم هیچ وقت سرخالی نیاز تو وجود این نیست، بابای یه جایگاهی داشته اینو وادار کرده، فوق اونم فوق لیسانس صنایع گرفته، این فوق لیسانس صنایع بگیره، بعد تو اون سیستم وزارت خونه ای که این کلی نفوذ داره توش این وارد بشه، بعد تو اون سیستم قشنگ پول داشته باشه، حقوق داشته باشه، خونه هاتون هم که تامین، شما فقط زاد و ولد کنید من نوه‌هامو ببینم مثلا احساس فقط تا. چون که ارتباط نمیتونه بگیره با کسی، میل به این نداره. میخواستم بحث مجاورت رو بگم. مجاورت یعنی هی دونه دونه رفتارهای دیگه هم ساخته میشه، نه اینکه این فقط با بی میلی بره انتخاب رشته داشته باشه. این رفتارهای مجاور اون هم، رفتارهای مجاور اون چی بود؟ یعنی بی تحرکی و بی میلی. این نبود که نه دو تا پسر برای من فکر نمی کنم انگیزه ای براش ایجاد بشه. آهان یه نکته ای خوب شد اینو گفتی آقا، یه چیز بشه. این صبح داشتم این کیسه رو این که گفت چی شد گریهش رو در آوردی؟ آره گریه کرد. گفتم که دوست داشتی چه اتفاق بیفته تو زندگیت؟ بعد آخه مذهبیه، یعنی واقعا یه درون مایه مذهبی داره. باشه چشن من همینطور فضای بحث هم میخواستم ببینم این ته نیازاش چیه. آره گفتش که یه وقتی که مثلا به از مثلا دوره نوجوانی اینها خیلی محافل مذهبی اینا زیاد میرفت و گفتش که بخوام خیلی صادقانه بگم، اون لحظات خلوت خودم که میشینم فکر میکنم، حالا بگم شاید با جو الان که شما را انداختید دیگه سازگار نبود، ولی هر شو
سرها بپرسن
بعد گفتش که من تو خلوت ترین لحظاتم که فکر میکنم میبینم که اگر عمرم تموم بشه حسرتی که برام هست این که من یه سرباز خوبی برای امام زمان بودم یا نبودم. بعد اینی که گفت خودش یه بغضی کرد و بعد من یه خوره اینو دست گرفتم دیگه، یعنی رو این یه خوره مانور دادم رو این ماجرا که براش خب حرکتی کردی نکردی. گفت یه بار مثلا یه وقتی ذوقم گرفت یه کتابی خوندم در مورد امام زمان، بعد گفتم قبول داری که مثلا همچین شخصی هست، وجود داره، زنده است یا نه همینجور تو ذهنت؟ گفت نه من یه وقتی واقعا باهاش صحبت میکنم، مناجات میکنم، ولی خیلی حالم از خودم به هم میخوره، احساس میکنم به هیچ دردی براش نمیخوره. بعد اینا رو که گفت یه خورده این همجوری من صحبت تو این ماجرا رو نگه داشتم، می‌خواستم تو این قصه صحبت بکنم. بعد دیگه گریه کرد و رفت بود خونه. خانومش جلسه بعد که اومد، یعنی دوستا اینا یه تک تکی میان با هم دیگه نمیان راست نمیشه، گفتش اومد خونه شروع کرد سر و صدا کردن و خیلی بانشاد بود و خیلی مثلا چیز کرد و این حرفا، گفت نمیدونم فهمیدم که دوستت دارم از این حرفا، یعنی یه خورده میگفتش که سوالش تغییر کرده بود، یه با انرژی اومده بود رفته بود تو خونه. من خودم به این نتیجه رسیدم که مراجعی رو که نمیدونم باهاش چی کار کنم برگردم ببینم که خودش چه نیازهایی رو در درونش داره. حالا نمیخوام بگم نیازهای مذهبی ها، حالا این از قضا در مورد امام زمان صحبت کردم، منم خیلی دیگه توان ادامه دادن راجع به این ماجرا نداشتم، ولی میخواستم به عنوان یک قاعده بگم. به عنوان یک قاعده این که لازم نیست من نیازی رو از بیرون براش بسازم. من نیاز از بیرون بسازم هیچ جواب نمیده.
بزنی کنار، بزنی کنار. آقای که من بزنی کنار، بزنی کنار. آب پر چاه داریم میاد بالا.
درست.
چه خدا از آمزا هم میکنی خدا؟
ای پارادوکس تو ذهن ایشون حل نشده. مذهبی بودن رو با چیز بیشتر آقا طرف رفتیم برای یکی از رفقای خانوم ما، شوهرش فوت کرده بود، بعد این اینا میگفتش که آقا اینا از قدیم مثلا از 50 سال پیش هکتارها زمین تو دماوند و لواسون داشتن، بعد اصلا مورد توجه نبوده، یعنی زمینهایی بوده که خیلی حاشیه‌ای بوده، حتی میگفت کشت و کارم توش نمیکردن، میگفت صرفه نداشت چون آب رسوندن به اونجا. الان میگفت اون اصلا نمیشه به رقم در آورد. جدی میگم، میگفت اون قیمت اونا رو نمیشه. خب طرف یه وقت این خیلی هم آدم های مذهبی هستن. باشه، یعنی شما فکر نکن ثروت نداری. طرف همین بنده خدا باباش جانباز هم هست، یعنی کلی هم جبهه شرکت کرد. آره دیگه درصد جانباز دیگه. ولی من فهمیدم که نمیتونم حسرت و آرزوی زندگی کسی داشته باشم، چون اصلا دوست نداشتم جای اون باشم. نه بوجدارم میگم اصلا دوست نداشتم جای اونا باشم. حالا شاید رفقا قبول نکنه این رفقا، من در حقیقت اصلا دلم سوخت براشون، خیلی ضعیف بار اومده بودن. خیلی
آقای دینانی میگفتش که هیچ کسی نمیخواد جای کسی باشه، ولی طرف دوزدم باشه، هم دوزدم میگی جای کسی باشه نمیخواد.
درست.
شاید اون حالات عمل دوستش باشه، اما هیچ کسی نمیخواد جای کسی باشه.
نه ماها یه وقتایی تصور میکردم همه چی تعمیم باشه.
چه حسابی هم؟ من میدونم
نه از راه دیگه تأمین نمیکرد، احساس نیازم داشت، ولی اون الگویی که تو ذهنش یاد گرفت اینه که تو برای نیازات به سمت کسی حرکت نکن. من به هی داشتم قانون مجاورته رو میگفتم، یعنی هی رفتارهای مشابه به اون در حالا به همسرش هم که رسیده به سمت اون حرکت نمیکنه. چون
مادرش چجوری بوده؟ مادرش چجوری بوده؟ مادر خیلی اثر داره.
مگه میشه آخه؟ مثلا طرف سرش باشه قضا هست ولی به طرف قضا نمیری. بالاخره این
که طرف میل داره به طرف اون بره، حتی هرسش از این در میاد که چرا این نمیاد نیازش رو تامین کنه. الگویی که تو ذهنش شکل گرفته چیه؟ الگویی که تو ذهنش شکل گرفته اون روانبونه اینی که همیشه میان نیاز تو رو برآورده میکنن. نه اینکه در کنار خانومش تحریک نمیشه، ولی میگه وقتی که من یه نیازی داشتم میان نیاز منو برآورده میکنن. بعد خانومه میگه آقا من اصلا تو این چند سال همش من باید برم، منم به مثلا فشار میومده میرفتم به سمت این هیچ وقت اینجوری نبوده که بیاد مثلا یه نوازشی داشته باشه، ابراز نیازی بکنه. درست شد؟ نه مشهدشو نپرسیدم، حالا منظورتون من چند وقت پیش هیئتی دعوت شدم، حسابی ثروتمندای درست حسابی و نه پاکتش معمولی بود اصلا اتودم به اینا.
شما مالا
نه پدر مادر ندیدم ولی پدر مادر ندیدم ولی توصیف ویژگی های شخصیتی اونا رو از زبون بچه ها شنیدم. چی؟ چرا نیاز بود؟ اتفاقا بهشون دیروز پیشنهاد دادم، چون دیدم که هیچ حرکتی نمی کنه. یکی از مشکلات اینه که این ماهیانه یه پول هنگفتی بابای میذاره تو جیب همین پسره، همین پسر 19 ساله. چند میلیون، مثلا 3-4 میلیون میگفت تو حسابش هست. خب یه جوون 18-19 ساله که خورد و خوراکش که خونه است.
آره
3-4 میلیون لباسشون اینام که نه میلیون ماهیانه. ماهیانه ماهیانه از اون تموم شد. از اون طرف رفتارهای مشابهی که ساخته میشه، از اون طرف هم محرکهای مشابهی که فراخوانده میشه. یعنی مدل، حالا این مدل واقعا برای من شاید به نظرتون ساده برسه، ولی به نظر من هم خیلی مدل پیچیده‌ای میشه این شخصیتی که این شکلی شکل میگیره، هم کار باهاش خیلی دشوار میشه. یعنی شما وقتی نیازها رو سرپر جواب میدی و اینجور رفتارهای شبیه رو میسازه، از اون طرف هم شما باید چقدر قوی باشی یا چه نیاز سطح بالاتری رو بتونی تأمین کنی که برای او چی احساس نیازی رو ایجاد بکنی. یعنی اصلا این مشاور چه نقشی میتونه داشته باشه تو این زندگی من، یا این معلم چه نقشی میتونه تو زندگی من داشته باشه، اصلا به حساب بیارم اینو یا به حساب نیارم تا من بتونم چیکار کنم. یعنی محرک‌های مشابه چه محرکی باید باشه؟ یه کسی باید باشه که از سطح پدر و مادر و به اون وضعیت چی باشه قوی تر باشه، بتونه یک تحریکی رو ایجاد بکنه. درست شد نکته ایه؟
مثلا یک از رفقا و یک از رفقا یه بار ما دیدار داشتیم سه نفری، مثلا میگه بابا این شو شده مثلا خوشگله این شو. آره این شو اینجا مثلا بسته دست که چرا مثلا
بیار خوشگله داره
مثلا احساس نیاز میگه که خوش برای چه مهمریش مثلا میداشتن
بند
آیا مثلا چه نیازهایی میشه مثلا یه نفری رو که سی سالشه پدر گفته تو مثلا من با مادرت نمان به دروای مدیتار میدازه یا با مثلا تو فلان ویلا یه نفر مثلا آشپز گرفته تو از صبح کنشه اینو مثلا اصلش رو بگیره خامش رو بگیره با ماساژ مثلا اینو بیدارش کنه فلان مثلا استخ رو براش پایین ردیف کنه تو این شرایط با مثلا میاد چنین میاد اینکه مثلا همیشه میخواد که طرفهای مقابل به سمتش بیان ابراز رو نکنه
حالا این رفقا همه چی رو ماشاءالله به خنده و مزاح میگیرن، اینا بحثای مهمی هستن براش توجهی قائل نیستن و فکر میکنن که آقا اینا بحث چیزه تحلیل این ماجرا خیلی دشوار و پیچیده است. یعنی باید بتونیم ذهن ما باید بتونه این موارد رو تحلیل بکنه دیگه، که چه چیزی داره بر فرد این نیاز رو ایجاد میکنه که مثلا حسرت یه چیز دیگه رو میخوره. یه بنده خدایی چند وقت پیش مثلا اونم حالا تقریبا شبیه این مدل آدمه بود، به این موهای سفید من حسرت میخورد، میگفت چون هم سن سال بودیم، میگفت رفتم مش کردم که این شکلی بشه و گفتم چرا، بعد فهمیدیم همینجور که صحبت کردیم فهمیدیم که توی جمعیه که
مثلا اونایی که یه خورده موشون سفیدتر باشن بیشتر مورد توجهن دو این حرفا. گفت حاضرم نمیدونم چقدر خرج کنم من موام از درون سفید بشه، مثلا جو گندمی بشه و فلان. من اصلا مونده بودم چی میگم، خودم میخوام برم موامو رنگ کنم مشکی بشه با تو. یعنی تحلیل این که باز چه نیازی ته وجود فرد باقی مونده که اون رو میکشونه به این سمت، و اینکه چقدر الان آقای منصوری هم اشاره کرد که آقا بالاخره طرف مثلا نیازهای عاطفی داره، نیاز به در توجه قرار گرفتن رو داره. درسته مکانیزم رفتاری خودش متعادل نیست، یعنی دوست داره مورد توجه باشه، ولی برای این مورد توجه بودن هیچ فعالیت خاصی انجام نمیده. ولی اون نیازه خفته نیست که آخر سر به خاطر عدم پاسخ به این نیازها به افسردگی و ناکامی هم میکشه. شاید حتی نفهمه به خاطر چی، نفهمه به خاطر اینکه مثلا این عشق رو تجربه نکرده تو زندگیش، عاطفه عمیق رو تجربه نکرده، داره اینقدر رنج میکشه، ولی ممکنه به این آگاهی هم نرسه. یعنی واقعا توی زندگی که چرخه‌ای از رفتارهای یاد گرفته شده غلط رو داره تو زندگیش، یعنی که تو هیچ حرکتی نکن. من حالا توصیف مثلا مادر رو از اینها میشینم، نه به مادر میلی داشتن نه به پدر، یعنی نه مادر محبت چیزی داشت، یعنی تا حالا احساس دلتنگی برای هیچ کس رو نداشتن تو زندگیش، یعنی بی نیازی محض نسبت به بابا رو ندیدم من، ولی عاطفه تو محیط خانوادگیشون نبود. نه نمیگم همیشه اینطوریه.
استاد اولش هم فرمود دیگه.
نمیگم. نمیگم همیشه. نه.
احساس نیاز وقتی همش تعریف میشه، دوست داره عوامش توجه کنه. یه جا بهش توجه نکنه،
خیلی به هم میریزه. بله دیگه، خیلی به هم میریزه. یا تو زندگیش اون داداش بزرگه میگفتش که من احساس نمیکنم یه کاری رو من انجام دادم. من از حرفم قانون عام نمیدونم چیزی نبوده بگم آقا هر کی مثلا الان این ماجراش تعمیم شده باشه، من منظورم این نیست، ولی نگاه کنید چه چیزی او رو داشت به درد می آورد، رنجش میداد، این که آقا من تو این محیط کارم هیچ کاری که مربوط به من باشه، مثلا بگم فلانی یه تولید و خلاقیتی تو این قصه داشته، من انجام ندادم، محصول و این داره منو اذیت میکنه، کارام کاراش یک نواختی خاصی ده، ولی همیشه مثلا ماهیانه مثلا 10-12 میلیون رو درآمد داشت از کار. نداشت، ولی من تست کتل که ازش گرفتم نمره خلاقیتش خیلی بالا بود، یعنی توان خلاقیت خیلی بالا بود، M8 بود، اون کریتیویتی 6.7 بود، یه همچین عددی بود تقریبا، M هم 7.8 بود، O هم 8 بود. بعد یعنی اعتماد به نفسش ضعیف بود دیگه،
خود
سردنشت بالا، چرا که چیزی نداشت، محصولی نداشت، بعد اش پایین رو نمیدونم، یعنی شما قشنگ تو تستشون داشت اینو نشون میده، کیوچارش پایین بود، یعنی تنش عصبی نداشت، یعنی آدم های پرخاشگر عصبی نبودن، ولی آدم افسرده ای بود، افش 3 بود نمیدونم یه همچین چیزایی، بعد رفت ایش 3 بود.
خب دیگه همون در اون
ایش 3 رو ASR رو من نایده بودم تا حالا، ASR یعنی اصلا
سابقه نداشته،
یعنی توی حالا یه جورایی شاید ببینید شاید شبیه اینایی باشن که اختلال ژنتیکی، ولی اختلال ژنتیکی نداره، ولی اصلا مدل نگاه کردنش، مدل تعاملش، یعنی میاد تو جلسه مثلا سراسیمه میشه کجا بشینه، نمیدونه که مثلا، یعنی اصلا انگار تا حالا تو جمع قرار نگرفتن. تو اونجا هم که کار میکنم باور کنیم مثلا یه اتاقی رو در اختیارش قرار دادن که چه واسه مثلا یه 4 تا کاغذی رو امضا بکنه، ولی خیلی در تعامل کار گروهیه مثلا به اون معنا نیست،
کار اداری
من میخوام اینو عرض بکنم، چون تعمیم محرک بود تو قبلی، مجاورت و کاهش سائق بود تو بعدی، تعمیم محرکه تو، تعمیم محرک یعنی مدل های موقعیت های شبیه به این رو هم رفتارها همچنین میشه. تعمیم محرک یعنی که آقا اونجا یاد گرفته بود از قبل که شما نری به سمت کسی، همه بیان اینجا، هم در موقعیت های دیگه هم همین اتفاق میفته، شبیه به این اتفاق میفته. حال در ادامه این بحث میگه که یه سری رفتارهای جزئی هم وجود داره که ما این رفتارهای جزئی رو خیلی گفتم رفتارهای ناآموخته، میگه رفتارهای ناآموخته، میگه شما مثلا اون کبوتره رو فقط رفتی دون زدنه رو نگاه کردی، به یک سری مدل‌های حرکتی دیگه‌اش توجه نکردی. رفتارهای به اصطلاح یعنی یه رفتارهای دیگه اینو هم داره انجام میده. حالا من چون متن اصلیشو نخوندم ببینم منظورش چیه، ولی میخواد بگه که این رفتارهای جزئی دیگه هم که داره اتفاق میفته، مثلا مثال میزنه اینجا، میگه مثلا خوش شدن دهان و لب‌ها و گلو که با سائق تشنگی همراهن، وجود محرک خاص سائق این امکان رو فراهم میکنه که به ارگانیسم آموزش بدیم که تا تحت هر سائق به گونه خاصی رفتار بکنه. یعنی که آب فقط تشنگی رو که برطرف میکنه، این حواشی ماجرا، این خوش شدن گلو، این مثلا خوش شدن دهان، یعنی فقط این نیستش که شما بگی، یعنی تشنگیه در کنارش داره یک سری محرک های دیگه رو هم چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. اون سائق درونی که داره اتفاق میفته، یعنی این رفتارهای حاشیه‌ای رو هم داره کنترل میکنه، یعنی فقط یه دونه رفتار نیست. حالا یه مثال دیگه تو ذهنم بود الان از یادم رفت. آها، این مثالی که حالا خودش هم اینجا گفته، میگه یعنی شما میتونی بر اساس هر محرکی اون وقت بیای اینها رو چیکار کنی، هستم دیگه متمایز بکنی. مثلا حالا تو این مثالی که گفته، میگه برای تشنگی یه حرکتی انجام بده، برای گرسنگی یه رفتار دیگه ای رو انجام بده، برای تشنگی به سمت راست حرکت بکنه، برای گرسنگی، یعنی میخواد بگه تمیز بدی محرک ها رو، بر اساس هر سائقی که تولید میشه یک رفتار جدیدی رو ایجاد بکنی. حالا همش هم لزومند خیلی شاید مهم نباشه که بخوایم روش وایسیم. اصل هفتم، توان واکنش به عنوان تابعی از سائق و نیرومندی عادت. توان رفتار رو چجوری میشه سنجید؟ اینکه چقدر عادت قوی شده باشه در فرد و چقدر سائق قوی باشه. سائق که شد اون نیاز درونی، درست شد؟ عادت چی شد؟ رفتارها در محرکها و مجاورتها، یعنی تعداد زیاد این رفتارها. توان واکنش ضرب این دوتاست. یه خود ساده سازی بخوام بکنم، چقدر یه رفتاری احتمال وقوعش هست؟ توان واکنش یعنی احتمال وقوع یه رفتار چقدر زیاده؟ بستگی داره به این که نیازه چقدر شدید باشه، تو موقعیت‌های مشابه چه رفتارهایی رو انجام داده باشه. یعنی نیاز ضرب در تجارب گذشته. درست میگم یا نه؟ یعنی من بر اساس نیازم فرض کنید که تو موقعیت‌های قبلی چی کار کردم، چقدر به نتیجه رسیدم، الان تو موقعیت جدید احتمال وقوع این رفتار چقدر. مثال جنسی به ذهن اومد، نمیتونم، روم نشد بگم. توی موقعیت قبلی که این نیاز رو داشتم، وقتی رفتم چقدر جواب گرفتم، چقدر در واقع پاسخ دریافت کردم. حالا توی توان واکنشم تو موقعیت جدید وابسته به اونه. آقا یعنی اگر یه وقتی رفتم به در بسته خوردم یا آبروم رفت، در موقعیت جدید این کار انجام نمیدم. اتفاقات گذشته چی؟
تجربه دیگه. بیشتر به این که تصمیم کنه به نیاز و
آقا یه چیزی رو نگاه کن، بعد اینو شما جاش عدد بگذار. فقط یه دقیقه اینو توضیح بدم، بعد شروع کنید دوباره با هم دیگه صحبت کرد. ببینید اینا رو اگر که این نیازه، چون حال معروفه به این که اصلا ریاضی رو وارد روانشناسی کرده، برای همین عدد میگذاره. این مثلا تجربه تلخ گذشته، مثلا فرض کنید که به این منتهی شده که من 1,000,000 پول از دست بدم، برفرض یعنی تجربه تلخ من این بودی که من 1,000,000 ضرر مالی بکنم، درسته؟ ولی این نیازه توانش چقدر؟ نیازه خیلی شدیده، یعنی تجربه گذشته توان مقابله با این نیاز رو نداره، باز احتمال وقوع رفتار چیه؟ زیاد میشه. حالا اگر نیازه کم بود، مثلا فرض کنید که من از فلان مسیر که میخواستم برم، مثلا فرض کنید که چه میدونم یک کیسه برنج میخواستم دریافت کنم، نیازه اونقدر جدی نبود، ولی آسیب ها و اون موانع مسیرش خیلی بیشتر بود، احتمال رفتار چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه. ضرب این دوتا رو در نظر بگیرید دیگه. یعنی هی هم نسبیش بکنید ماجرا رو، یعنی تجربه گذشته چقدر تلخ بود، ممکنه خیلی هم تلخ بود، حتی من تا مرز از دست دادن جایگاه اجتماعی و شغل و حتی چه میدونم خیلی چیزا پیش رفتم، ولی نیازه خیلی شدیده. دوباره تو موقعیت جدیدم که قرار بگیرم احتمال وقوع این رفتار هست. بعد شما بهش میگی که آقا تو هر دفعه مثلا این قاچاقو انجام دادی، مثلا 10 سال زندان رفتی، ولی این نیازه اینقدر شدیده دوباره این رفتار انجام میشه. یعنی هی باید هی جاش عدد بگذاریم دیگه. حالا ما اینجا دیگه حسن نکنیم. بله. یعنی نیازه اینقدر شدیده که میگه تو داری زن و بچه تو از دست میدی، شغل تو داری از دست میدی، باز رفت و احتمال واکنش باز بالاست. خب مثلا طرف برای حفظ یک سری منافع خودش، مثلا فرض کن حالا میخوام بگم از این طریق شاید بعضی از احکام اسلام رو هم بشه تو ذهنمون تبیین کنیم، میگن آقا منجر به قتل شده، بعد ضرری که میکنه چیه؟ ضررش اینه که نهایت 10 سال حبس میشه. باز احتمال این رفتار اتفاق میفته؟ بله، دوباره احتمالش هست که یکی دیگر هم بکشه. من اینکه این ضرره انقدر جدی باشه که طرف بگه آقا مثلا من رو تا پای چوبه مثلا دار بردن، تو رفتارهای مختلف هی باید جاش، خلاصه میخواستم اینو بگم، بذاریم تابعی از عدد دیگه.
اینجا نیرومندی عادته.
چی؟ نیرومندی عادت. نیرومندی عادت. بله، نیرومندی عادت رو من بردم سراغ این که چقدر از رفتارهای گذشته قبلی تقویت دریافت کرده و رفتار موندگار شده. چون در جای دیگه حال همین، تو همین متنی که داریم تجربه دیگه. بله، اونتا نه فقط یک تجربه، تجربه های متعدد
برای نیازه.
بله، چقدر احتمال داره طرف دوباره این رفتار انجام بده؟ وابسته به این هاست. کدوم مهمترن؟ نیازه مهمتره یا تجارب گذشته مهمتره؟ بستگی داره دیگه، بستگی داره به چه رفتاری. نمیشه فقط صرفا بگی به نیاز. بخواد چه نیازی؟ در چه حدی؟ نیاز به داشتن یه خودکار و مداد و دفتر خیلی متفاوته با مثلا نیاز های شده. نوع نیاز و شدت نیاز.
بله.
درسته؟
بله.
یه سری نیاز ها نیاز های حیاتی و بعد اینجا حالا اینو دیگه این آقای حال مطرح نکرده ها. اینجا دوباره شما باید بیای بگی که آیا واقعا احتمال وقوع رفتار وابسته فقط به نیاز و تجربه گذشته است؟ این فرموله کامله؟
ده.
یعنی تکرار رفتار وابسته به این هاست فقط؟ چی مثلا؟ بله. ملکی میشه عادت دیگه. یه 5 دقیقه فقط این اصل 8 هم بگم بعد دیگه آنتراک. ابن ندر. دو سه دقیقه میگه. میگه آقا اصل بعدی که میخوام بگم اتفاقا کاملا مخالف این حرفیه که الان انتظاری که حسین آقا داشت. میگه وقتی طرف خسته میشه احتمال وقوع رفتار جدید وجود نداره. شما موقع خستگی دیگه هی تحمیل نکن به طرف. و ولی وقتی من اینو دارم میگم بیشتر جا میفته ماجرا برای شما، یعنی داری خستگی رو احساس. اینو دیگه با علم حضوری دریافت میکنی قیافه علی وفادار، دیگه خستگی واکنش منفی میاره، حتی دیگه بیمیلی نسبت به اصل موضوع رو میاره. موقعی که خسته است طرفو یه لحظه بذاری آنتراکی داشته باشه، بعد دوباره رفتاره، اون موقع رفتار بهتر میشه، ولی هی اصرار داری شما دوباره تو خستگی ادامه بدی.
هی پنج در
خستگی. بله. و می اصل هشتم همین بود که موقع خستگی دیگه رفتار رو رها کن.